بسم الله الرحمن الرحیم. حالا می‌فرماید که پس تا اینجا رسیدیم به اینکه این جذاب نیست و خلاف هم نیست و تبذیر هم نیست. علت وجود انسان سعادت انسانی را اولا و به ذات می‌خواهد. سقوط عده ثانیا و بالعرض است. یعنی چی؟ این یه بخش دیگه از اون اشکالیه که میاد تو ذهن. یعنی اون کسی که این راهو طراحی کرده، راهو برای همه طراحی کرده. راه هم ابا نداره از اینکه همه رو با خودش ببره. البته یه دم قطعاً سقوط میکنه، ولی سقوط اینا تو طراحی مسیر نیست، ثانیاً و بالعرضه. میفرماید فل علت الموجبت لوجود نوع الانسانی، اون علت موجبه نوع انسانی، لا تورید و به فعلها الا الانسان الکامل. اون علت انسان کامل میخواد. از سائر الى اوج سعاده فی دنیا و آخرته، یعنی انسانی که در سیرش به اوج سعادت در دنیا و آخرت رسیده. الا ان الانسان لا یوجد و الا به ترکیب مادی، الا اینکه یه چنین موجودی باید حتما با ترکیب مادی به وجود بیاد. یعنی لازمه اینکه یک چنین موجودی درست بشه که به اوج سعادت برسه این است که این باید ترکیب مادی داشته باشه. و هازت ترکیب لا یوجد و الا اذا وقع تحت هازت نظام المادی. ترکیب مادی هم نظام مادی میخواد دیگه، بهش که نمیشه ترکیب مادی باشه که، باید یه نظام مادی باشه، یه ترکیب مادی باشه. المنبسط على هذه الاجزاء الموجوده في العالم، که همین اجزاء بس منبسطو داشته باشه. المرتبطه بعضا به بعض، عالمی که بعضیش به بعضی مرتبطه، بعضی رو بعضی اثر داره، بعضی از بعضی تاثیر، بعضی تاثر میپذیره. و لازم و ذالک سقوط و بعض الافراد، لازمه این عالم هم اینه که عده سقوط کنه، لازمه این عالم. دون الوصول الى کمال انسانیه فعلت و وجود الانسان تورید و سعادت الانسانیه، اون علتی که انسانو به وجود میاره اون سعادت رو میخواد، سعادت انسانو میخواد. اما سقوط و بعض الافراد فانما هو مقصود ثانیان و بالعرض، سقوط یه عده ثانیان و بالعرضه. اونی که این مدرسه رو طراحی میکنه برای اینکه به یه عده علم بده، حالا یه عده هم وسط سقوط میکنن یا به علم دست پیدا نمیکنن، نمیشه که به خاطر اینکه یه عده تو این مسیر، قطعا شما وقتی که یه مدرسه بزنی، یه دانشگاهی تاسیس کنی، یه حوزه بزنی، همه به کمال نمیرسه. پس اینجا معقوله که بگیم چون که ما دیدیم در تاریخ حوزه ها مثلا از این همه آدمی که در حوزه ها وارد میشن، مگه چند تاشون میشن علامه طباطبایی؟ پس ما در حوزه رو میبندیم. این هیچ وقت مقبول نیست. این حوزه تأسیس شده برای اینکه علامه طباطبایی درست کنه. حالا اینکه یه عده نمیرسن دیگه، اون که هدف مؤسس نیست که. بله طبیعت حوزه این است، طبیعت دانشگاه این است. مگه همه توی دانشگاه مبدع میشن، مخترع میشن؟ مگه همه توی دانشگاه به اوج کمال میرسن؟ مگه همه در مدرسه به کمال نوعی میرسن؟ اینجوری نیست، کمال شخصی میرسن. هر کس که وارد حوزه، اونی که حوزه رو تأسیس میکنه، برای چی تأسیس میکنه؟ برای اینکه عالم تربیت کنه.
درسته،
ولی نمیشه.
ولی اونایی باید وارد این حوزه بشن که توانایی عالم
شدن دارن. مگه هر کسی که توانایی عالم شدن داره و وارد حوزه میشه، میشه علامه طباطبایی؟ نه، اصلا بحثمون بحث این مثالی که شما میزنی نیست، داریم کلیت رو بررسی میکنیم. ما این الان اومد تو بحث حوزه و دانشگاه، ما از یه بعد دیگه داریم بهش نگاه میکنیم. خب مثال آخه همینطوره، تشبیهه، چون مثال از یه تشبیه از جهت مبعد، از جهت مقرب. این اشکال شما مثل اینه که من میگم علی مانند شیر است در شجاعت، شما میگی مگه علی یال داره؟ این اصلا بحث این نیستش که ما علی رو در همه ابعاد به شیر تشبیه داریم، مثل میزنیم. ما از این میخوایم، ما میخوایم این استفاده رو بکنیم. شما به ما جواب بدی که اگر کسی که فرض میکنیم یک کسی بیاد بگه که آقا حوزه باید علامه تربیت طباطبایی تربیت کنه، فرض دیگه، با این فرض حالا این حوزه تأسیس بکنه، هر کی اومد تو این حوزه نشود علامه طباطبایی، شما به اون تأسیس کننده اشکال وارد میکنید، به اون اشکالی وارد نیست. اون تأسیسش به خاطر این بود که اینا نشود، اون ساختار رو بله، یه موقع شما میتونید بگید آقا این ساختار تو علامه طباطبایی درست نمیکنه، اون یه بحث دیگه است. اما اگر ساختارش هم درست تنظیم کرد، یه علامه طباطبایی هم از این ساختار اومد بیرون، پس معلومه این اشکال نداره دیگه. خب چرا؟ خب حالا نه قراری نبود، ما هم داریم میگیم این قرار نبوده، این قرارمون نبود. نمیرسن. خب اینجا من میتونم بله خداوند مسئول نیست.
چرا این هزار تا خلق کرد به کمال نرسیدن؟ یعنی اینکه بگیم که کمالشون چیز دیگه است.
نه نه کمالشون نمیخوایم بگیم کمالشون یه چیز دیگه است. ما میخوایم بگیم اگر به کمال نرسیدن، طراح در هنگام طراحی قصدش این نبود که اینا به کمال نرسن. تا اینقدر قبول دارین شما؟ ما الان همین رو میخوایم استفاده کنیم. بس سلام. بله. حالا باید اینو بعدم بررسی کنیم، یه بحث دیگه است. فعلا از این مبحث اینو استفاده میخوایم بکنیم که به کمال نرسیدن جزء طراحیه؟ نه، به کمال نرسیدن که جزء طراحیمون نیست که. حالا فعلا صغرا رو داریم میگیم، کبرا بعدن میاد. بعد وقت باید آخر بحث این مسائل رو حل کنیم که حالا چرا به یده میرسن، چرا یده نمیرسن. بله اجازه بده اینو جواب میدم. چشم، اگه بذاریم تا آخر بریم این سوالا جوابش میاد. این دوتا بند رو بریم، یه بندش رو تعامل کنیم، دوتا بند دیگه مونده. این به آخر شبه که رسیدیم بعد سوال جواب میکنم. حالا میفرماید که اون کسی که طراحی و لازم و ذالک از سقوط و بعض افراد الانسان دون الوصول الی کمال الانسانیه، فعلت و وجود الانسان تورید و سعادت الانسانی اولا و به ذات سعادت رو میخواد، اما سقوط و بعض الافراد فانما هو مقصود ثانیان و بالعرض لیسا بالقصد الاولی. حالا اینجا جمع‌بندیه بس. میفرماید پس خلقه تعالی الانسان، میخوام بریم سراغ اشکال شیطان. شیطان یه بند دیگه هم تو اشکالش بود که اگه شما میدانستی که این کافر میشه، برای چی اینو خلقش کرد؟ میفرماید فخلقه تعالی الانسان، خدا چرا بالاخره انسانو خلق؟ ثمره عرض شد که فاعلی که نداشت، این قبول، اما ثمره خلقت این چیه؟ اینم قرار شد خلقتش بیهوده نباشه دیگه، این چه ثمره‌ای داره؟ میفرماید فخلقه تعالی الانسان حکمته بلوغ الانسان الی غایته الکمالیه. حکمت خلق انسان این بود که اینو به کمال نهاییش برسونه. و اما شیطان اشکالش این بود که مگه تو نمیدانستی که یه عده کافر میشن، چرا اینا رو خلق کردی؟ اما علمه به ان کثیرین من افرادهی یکون و کفارن مسیرهم الی النار، این که اون میدانست که بسیاری از افراد کافر میشن و جایگاهشون آتشه، لا یوجب ان یختل مراده من خلقه نوع الانسانی، موجب نمیشد که این اون عملو باطل کنه، این طراحی رو باطل کنه، نوع انسانی رو خلق نکنه. ولا انه یوجب ان یکون خلقه الانسان الذي سيكون کافرا علتا تامتا لكفره او لسيرورته الى النار، مگه خلقت این کافر علت رفتنش توی آتیشه؟ که شما به خدا اشکال میکنی. اگر خلقت این کافر موجب رفتن تو آتیش شد، میگفتی اینیو که قرار بره تو آتیش چرا خلق کرد؟ مثل اینکه کارخونه زباله تولید کنه، کارخونه که زباله تولید نکرده که. خلقت الهی که کافر تولید نکرده که، انسان تولید کرده. میفرماید خلقت خدا، اینکه خداوند این انسان کافر آینده رو خلق کرد که موجب کفرش نشده که، اینکه علت تامش نبوده. و علت و کفره تامه بعد وجودهی علل و عوامل خارجیه کثیره جدا، علت کفر این عوامل خارجی بسیاری بوده. و آخرها اختیارو، اینجا یکی از مراکز مهم جوابه، مهمترینش که آخرین علت باشه اختیار خودش بوده. الذی لا یدع الفعل ینتسب الا الیه، اختیار اصلا اجازه نمیده فعل به غیر انسان منتسب بشه. فعلت التی اوجدت وجوده، اون علتی که اینو موجود کرد، لم توجد الا جزءا من اجزاء علت کفری، فقط یه جز از اجزای کفرش رو موجود کرد، اونم وجود خودش. اجزایی که موجب کفر این شد، اجزاء فراوانی بود که یکیش اختیاره، خدا بهش اختیار داده. این یکی از دلایل کفرش بوده دیگه. خب اینو خدا بهش داده، اتفاقا یه چیزی بهش داده که در همون چیز هم شما نمیتونه اشکال کنی، چون بهش چی داده؟ اختیار داده، نه اینکه یه عاملی که اینو سیخ بزنه به سمت جهنم ببره. اختیار که عرض شد که چیزی نیست جز انتخاب. اجازه بدیم یه لحظه، اجازه بدیم. من اجزاء علت کفره، چون من میدونم جواب سوالا میاد توی این توضیحات، اما تعلق القضاء الهی به کفره. اما این که چی میگیم؟ مگه قضای خدا به کفرش تعلق نگرفته بود؟ چرا؟ خداوند مگه نمیدانست که این کافر شد؟ چرا میدانست؟ تعلق القضاء الهی به کفره فانما تعلق به ان طریق الاختیار. قضای الهی به طور مطلق به کفرش تعلق نگرفته تا شما اشکال کنید، از طریق اختیار تعلق گرفته. لا به ان یبتلا اختیاره، نه اینکه خدا اختیارش رو باطل کنه و ارادته و ارادش رو باطل کنه. و یزتر رو الی قبول الکفر، مضطر باشه به قبول کفر. که سقوط الحجر المرمی الی فوق نحو الارض به عامل ثقل اضطرارا، مثل اینکه شما سنگو از اون بالا ول کنی، این سنگو که الان شما ول کردی این چاره نداره جز اینکه بیفته زمین. سنگ اختیار نداره، سنگ رها شده در هوا میفته پایین، چون ثقل اینو اضطرارا میکشه پایین. اما اینجا کفر این از این سنخ نیست که شما بگی خدایا یک سنگی رو گذاشتی وسط آسمان و زمین، اینم که چاره‌ای نداره جز سقوط، بعد این سنگ افتاد پایین، حالا چیه؟ تو سنگ چرا سقوط کردی؟ از این سنخ نیستش، بلکه خدا بهش اختیار داده، این با اختیار خودش حرکت میکنه. یه جمله اضافه کنم بعد دیگه حالا بریم سراغ اشکالات. ببینید یه مثالی من قبلا عرض کردم، این خیلی مفید فایده است. الان این شهر تهران و مهندس طراحی کرده، البته شهر تهران و مهندس طراحی نکرده، و فرض میکنه، فرض محال، فرض میکنیم مثلا این شهر تهران و یه مهندس طراحی کرده. خب الان جاده ها و راه ها و مسیر ها و مبادی ورودی و خروجی و اون طراحی کرده، اون طراحی کرده که شما اگه از اینجا خواستین خارج بشین از این ساختمان، این ساختمان فقط یک در داره. ممکن است یه ساختمانی باشه که دو تا در داره. حالا اگه ساختمان تنها یه در داشته باشه، شما چاره ای ندارین جز اینکه طبق خواسته اون طراح عمل کنی، یعنی از این در خارج بشی. اما اگه ساختمان دو در داشته باشه، کی طراحی کرده؟ اون طراح. یعنی طراح به ساکن ساختمان این اجازه رو داده که از این در خارج بشه یا از اون در خارج بشه. پس طراح ساختمان به ساکن ساختمان اختیار داده. حالا یه در باز میشه به سمت آتیش، یه در باز میشه به سمت بهشت، به سمت باغ. اینجا اون طراح طراحی کرده. پس من میتوانم بگم که طراح خواسته هر کی از این در بره بره توی آتش. این قضای طراح. طراح خواسته هر کی از این در بره بره توی باغ. طراح خواسته دیگه، میشه قضای الهی. خدا خواسته که این کافر بشه، منتها نه از اون سنخی که سنگ روی آسمان رها کرده باشه، از این سنخ که دو تا در گذاشته. دو تا در گذاشته یعنی چی؟ یعنی ساکن ساختمان میتونه بره توی آتش. اگه رفت توی آتش و شما گفتین طراح خواسته این بره توی آتش، درست میگین شما، منتها طراح از طریق اختیارش اینو انداخت توی آتش، چون اون آتش هم طراح بیرون طراحی کرده، اون باغ هم طراح ساخته، طراح باغ برای این ساخته، اینو ساکن در باغ کرد از طریق این در، درسته. ولی به کی اشکال وارده؟ به طراح اشکال وارده یا به انتخاب کننده؟ خداوند این عالم رو دو وجهی خلق کرده، شیطان خلق کرده، ملک هم خلق کرده. راه رو آورده به سمت سعادت، راه به سمت شقاوت هم باز کرده، در هر دو مسیر هم کمک کرده، انتخاب مسیر هم به دست خود انسان داده، راه بازگشت از هر دو مسیر هم باز گذاشته، هیچ وقت هم در رو نبسته، اگه کسی هم یه سم میخورده پادزهرشو گذاشته. ولی قانون علیت رو باطل نمی کنه. یعنی نمی شود که کسی یه خلافی بکنه اون خلاف بی اثر باشه. بله می شود که یه کار دیگری بعد از خلاف بکنه که اثر خلاف رو برگردونه، توبه کنه. شفاعت، توبه، استغفار، اینا اونایی که آثار رو تبدیل میکنه. اما یه کسی هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، بعدم مثلا میخواد نجات پیدا کنه، بعد میگه خدایا تو چه کاری میکنی؟ مثلا اینو میسوزونی. خدا قانون علیت رو که باطل نمیکنه که. لذا از طریق اختیار خود این شخص طراحی نظام با اوست. من در هیچ جای این نظام طراحی نکردم. من خواستم دروغ وسیله بدبختی باشه. من خواستم شهوت داشته باشم، خب من دارم دیگه، من غضب دارم، من خواستم من غضب داشته باشم. انسان مگه خودش خواسته اختیار داشته باشه؟ من خواستم که مختار باشم، من هیچ کدوم از اینا رو نخواستم، اینا رو به من دادن، پس در اینا که من مختار نیستم که. اما منم که انتخاب میکنم با این زبان چی بگم، منم که انتخاب میکنم با چشم کجا رو نگاه کنم، منم که انتخاب میکنم با این پا کجا قدم بذارم، منم که انتخاب میکنم تو این دل چی رو جا بدم. البته در تمام این مراحل اون با منه، همراه منه، کنار منه، از رگ گردن به من نزدیکتره، یار منه در همه این مسیر، هم در مسیر سعادت هم در مسیر شقاوت. کلا نومه دها اولائه و ها اولائه، کارگزاران این مسیر هم سر جای خودشونن. شیطان هست کارگزار این مسیره، اون یکی هم از کارگزار اون مسیر. حالا اینجا به خدا چه اشکالی وارد؟ حالا اشکالاتو وارد کنیم. من مدافع خدا هستم. یعنی چی؟ فارسی بگو. علت مادی یعنی چی؟
یعنی
چیز ساختی گذشته
رفته.
نه نه، گفتیم که در کنار علت، در درون علت، در بیرون علت، کنار انسان، از رگ گردن به انسان نزدیک. خب بله، مثال ما ناقصه، مثال ما ناقصه دیگه. طراح طراحی کرد رفت، اما این طراح نرفته. چرا؟ چون اون طراح دیگه قوام ساختمون به اون نیست. ساختمان است ولو طراح بمیره، اما الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی اون القیوم انحصاریه، یعنی قوام این راه هم الان به اون صاحب راه. هنوز اگر آب ساقیه اون این کارو میکنه، اگر من مال یتیم خوردم معاذ الله شد آتش، اونه که مال یتیم رو تبدیل میکنه به آتش، اونی که دانه رو تبدیل میکنه به ریشه و ساقه اونه. حالا دانه الان که ریشه میزنه هزاران فعل و انفعال مگه اتفاق نمیفته؟ در کنار تمام این هزاران فعل و انفعال اون نشست، ولی اگه اون نباشه دانه مثل یه سنگه، چطور سنگ ریشه نمیزنه؟ چون صد تا سنگ میونه تو خاک جوانه میزنه، چرا دانه میزنه؟
فعل منم
کارم همراهشه، کنار فعل منه، حقیقت فعل من، متون علت طولیه، جوری همراهی میکنه که اختیار من باطل نمیشه. من واقعا کی اختیار من؟ حالا خدا وکیلی این بحث های جبر و اختیار رو بذاریم کنار، کی انتخاب میکنه؟ کی حال میده؟ حال میده کسی آدم؟ آدم خودش میفهمه، خودش اختیار میکنه. خیلی جا مثلا کجا؟
خیلی
وقتی اسباب... بله اون یه چیز دیگه است. اون این است که وقتی شما این ماده رو انداختی رو خط تولید، دیگه دست شما نیست. حالا بعدن چی بشه، اسباب و علل چجور تنظیم بشه، اینا دیگه دست من و شما نیست. یعنی اختیار ما که علت تامه نیست که، اختیار ما یه جزی از هزاران علت، ولی همون جزئیه که ازش سوال میشه، همون جزئیه که بهش عقاب میشه، همون جزئیه که اگه منو مؤاخذه کنن هیچ عاقلی نمیگه چرا مؤاخذش کردی. این اون جزء. پس اسباب و علل دور من اختزا میکنه که من چجور حرکت کنم، ولی من خودم اختیار میکنم. اون وقت اینجا یه ماجرایی هست. ماجرا این است که این اختیار فعلی من باعث تغییرات در شرایط بعدی من میشه. اینم هست. یعنی الان من در نورم یا در ظلمت؟ آخه یه بحثی ما داریم راجع به، نمیدونم الان این باب باز کنیم یا نه، تأثیر اعمال پدر و مادر در فرزند. میگه مال یتیم نخورید، فردا بچه هاتون یا نوه هاتون یا تو یکی از افراد نسلتون یتیم میشن، میان مال یتیم میخورن، همون بلا سرتون میاد. این تو آیه قرآن دیگه، لو ترکو من خرف ام ذریتن ضعافا، اگه میترسین پشت سر خودتون یه ذریه‌ای بذارین مال یتیم نخورید. اینجا میگه چه ربطی به اینا داره؟ حالا البته این یه بحثی از سه جهت باید حمله کنیم به جواب این، که ما الان نمیخوایم راجع به این بحث کنیم. یکی از جوابهاش اینه که الان من آمدم تو این دنیا با یه سرمایه از پدرانم. شما میگید آخه تو الان سرمایه ظلمت دیگه، اون رفته مثلا مال یتیم خورده، حالا من قراره جوابشو پس بدم. جواب این اشکال این است که هر کسی وقتی وارد دنیا میشه با توجه به اعمال اعقابش با یه سرمایه کار رو شروع میکنه، اما نتیجه کار مهمه نه شروع کار. همونطور که تو مسائل مادی شما اعتراض نمی‌کنید. یه جواب محکم داره اینجا و اون جواب محکم اینه که اگر صحت خوب بود و بیماری بد، اینجا ما میتونستیم اشکال کنیم. اگه ظلمت بد بود نور خوب، ما میتونستیم اشکال کنیم. اگه اون اعمال پدران من از سنخ نورانی بود خیلی خوب بود، اعمال پدرانی که دیگه از سنخ ظلمت بود برای اون بد بود، اینجا ما میتونستیم اشکال کنیم. اما اینجا مسئله ابتلاست، یعنی همه مبتلان. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، یعنی من به خیر مبتلام، سرمایه حسنه دارم. اونی که سرمایه سیئه اجدادشو داره به شر مبتلاست. نبلوکم بالخیر و شر. اینجا اون نمیتونه چرا منو با شر امتحان کردی، اون بگه خب من خیر دارم الحمدلله. این الحمدلله اینجا جاش نیست در مقابل شر. این که الان خیر در کنارش هست مبتلای به خیره. تا این با این سرمایه چه قدمی برداره؟ تاریخ هم به ما ثابت کرده دیگه، فرزند اهل بیت عصمت و طهارت بوده شده جعفر کسی. اگه پدر و مادر دلیل بود که بعد این نمیشد دیگه، این همه تو فرزندان اهل بیت داشت. از اون ور مثلا فرزند عرض شد که فلان شخص بوده شده شیعه خالص امیرالمومنین. کاری که سخت‌تر میشه تا این قدمشو چجوری برداره. حالا این قدم اول سخت، قدم اول سخته، تا قدم اولو چجوری برداره. حالا یه چیز دیگه، شما این سرمایه شرریو که الان این داره، اون سرمایه خیریو که اون داره، علت تامه میدونید یا تازه دوباره این خودش بخشی از عللیه که اینو گرفته؟ تموم شد. اگه فقط و فقط سرمایه این بود، گفت این کارش سخت‌تر اون کارش راحت‌تر، معلوم نیستش اصلا تو این عالم چی روی چی اثر میذاره. اتفاقا معلومه توی این عالم همه چیز در همه چیز تأثیر میذاره. آب و هوا، آب و هوا تأثیر نمیذاره؟ شما چند تا مثلا علامه طباطبایی تو قطب داری؟ علامه طباطبایی قطب شمال شما اسمه. علامه طباطبایی قطب شمال نمیخوان بگی. مثلا یه دونه ادیسون تو قطب شمال شما بگی. قطب شمال و قطب جنوب که اصلا آدم تربیت نمیکنه که، هوای اونجا اصلا اجازه رشد به کسی نمیده. عمدتا نوعا افرادی که رشد میکنن در هوای معتدل رشد میکنن. پس آب و هوا تاثیر، خاک موثر، تینت، تینت خاک. خاک سرزمین الان معلوم نیست تینت چیه. چون پرتغال مصر رو نمیدونم، انبه پاکستان و برنج هندی و همه اینا قرار قاطی تینت ها، همه قاطی پاتی تینتی در کار نیست. اما مثلا اون زمان چرا مثلا میگفتن مردم فلان شهر ترسو هن، مردم فلان شهر قد بلندن؟ الان معلوم نیست، الان قاطی پاتیه چون همه چیز همه جا همه چیز میخورن. اما مثلا در فلان منطقه چون نوعا ارتباطات تنگ بوده، نوعا محصولات اون دیار خودشونو میخوردن، لذا چهره ها شبیه بوده، خلق ها شبیه بوده، به صفات مذموم شبیه بوده، صفات ممدوح شبیه بوده. الان هم تا حدی هست، الان هم چون فقط خوراکی که نیستش، آب و هوا تأثیر داره، از صبح همش یه کوه جلو چشش میبینه. اما اونی که تو دشت بیدار میشه، اون دشت وسیع رو میبینه، این در روحیش تأثیر داره. چی اثر داره؟ بگو چی اثر نداره. لذا شما این که میگیم پدرانش، بخشی از سرمایه این کودکیه که الان داره مسیر رو شروع میکنه. خلاصه همه مبتلا و مبتلان به اسباب و علل نامحدود. اونی که علت تام است فقط اراده خدا است. اراده خدا هم به همین اسباب و علل تعلق گرفت، یعنی اراده الهی تعلق گرفته به این که از طریق همین اسباب و علل این موجود راه خودشو بکنه بره جلو. حالا شما ببینی، آمدیم و یک کسی غرق در ظلمت بود، آمدیم و یک کسی غرق در نور بود. البته اگه کسی غرق در نور باشه راه خودش رو مشاهده میکنه. اما من الان غرق در ظلمت، من چی کار باید بکنم؟ میگه لازم نیست شما کاری بکنی، ما قبلا جاده رو براتون تعیین کردیم، میخواد ظلمت بیه بیرون، راهش خیلی ساده است، نقشه دستته، طبق نقشه حرکت کن میرسی. لازم نیست علامه طباطبایی باشی، لازم نیست ملا صدرا باشی، یه نقشه داری که اگه طبق اون نقشه عمل کنی میرسی به مقصد. حالا هر چی سرمایه‌ات هست باشه، اون نقشه چیه؟ میگه ترک گناه و سلام. کسی اگه به این قدم موفق بشه، قدم به قدم از ظلمت میاد بیرون، وارد نور میشه، به یه منطقه‌ای که برسه منطقه ولایته. اون وقت میشه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. عرض شد که افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. نور بهش میدن، چشم پیدا میکنه، گوش پیدا میکنه. منتها یه کمی باید مقاومت کنه. توی مسیر مقاومت هم بازم موعد داره. یعنی دلشو خنک کردن از قبل. بهش گفتن الذین جاهدوا فینا لنهدین نام سبلنا. شما نترس. قدم اولو بردار، راه ها باز میشه خودش. شما یه چراغ روشن میکنی، میگه آخه با یه چراغی نمیشه این بیابانو ته کرد. میگه شما این چراغ روشن کن، کلید چراغ بعدی رو میبینی. بعد که اونو میزنی کلید بعدی رو میبینی، تا همینطور قدم به قدم مسیرت روشن میشه تا به مقصد میرسی. ما داریم مباحثه طلبگی میکنیم، من خودم اهل این حرفا نیستم، ولی این چیزی که این بزرگان گفتن اینه. اینا میگن قاعده کار اینجوری. همین این به اون قسمت قضا اشاره میکنه. باید ببینید هر بحثی باید در مرتبه خودش بحث بشه. همه جا میگه همه کارو ما میکنیم، منتها به چه شکلی میکنه؟ تو اون قسمت طراحی. حالا همونی که میگه ما این کارو میکنیم، آخه یه جایی میگه که من هر کیو دلم بخواد هدایت میکنم. ولی بعدن دوباره بله در جای دیگه وقت میگه من کیو هدایت میکنم، رمز هدایت رو به شما باز میده، میگه یهدی الیه من یونیب، من منیبین رو هدایت میکنم. اونجا میگه من هرکی رو بخوام هدایت میکنم، اینجا میگه من منیب رو هدایت میکنم. انابه که کار خدا دیگه نیست که، انابه کار کیه؟ کار منه دیگه. پس باز میرسونه به یه مرحله ای که کار شماست. اینا مراحل صغرا و کبرای بحثه. مثل اینکه شما میخواییم به من بگین که ثابت کن که جیوه هادی برق است، من میگم جیوه فلز است. آقا گفتم ثابت کن جیوه هادی برق است، صبر کن این صغرای بحثه. به صغرا که اشکال نمیکنن که، نتیجه جمع بین صغرا و کبرا است. شما نمیتونید صغرا رو ببینید بگید این نتیجه نمیده. صغرا در کنار کبرا با حفظ شرایط میشه نتیجه. جیوه فلز است، هر فلزی هادی است، پس جیوه هادی است. اونجا میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، اینجا میگه من منیب و هدایت. اونجا میخواد اونجا میگه من هر کیو بخوام اذلال میکنم، اینجا میاد مزل رو معرفی میکنه در جای دیگه، میگه این مزل. کلا اینجا میگه اینا از من در حجابن، اونجا میاد میگه حجاب چیه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. تنها حجاب بین الله و بین الانسان اعمال انسانه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. حالا من رین دارم چیکار کنم؟ اینم باز میگه میخوای نجات پیدا بکنی، بیا تو این مسیر ولایت. اگه اومدی تو مسیر ولایت، اون وقت پشت سرش غفران و رحمت میاد. اولین چیزی که تو مسیر ولایت میاد غفرانه. غفران یعنی آثار پرده ها رو میزنه کنار. چون شما اول باید ببینی تا بعد راه بیفتی. اونم اولین قدم پرده رو میزنه کنار، شما مقصد رو ببینی حرکت میکنی. یعنی اون غفرانی که خدا میفرمایه مثلا این خاصیت داره روشنه، یعنی همه راه خودشون داره. همه رو خودشون، مثلا خدا هیچگاه اذلال ابتدایی نداره. بعضی اوقات هستن که بعد من این روایات رو نمیدونم. اگر این درست باشه و تفسیرش هم همینی باشه که ما ازش میفهمیم، نقض همه این حرفایی که ما زدیم. یه چیزی که اون بنده خدا خودش هیچ دخالتی درش نداره بشه علت تامه بدبختیش؟ یعنی این عالم مادی اینطوریه دیگه، مثل همون دانه سیبه دیگه، نمیشه دیگه. نه ماده اختزاش اینطوریه. حالا از این ور جواب بدین، از این ور جواب بدین، این انسانی که دو تا مسیر جلوشه، بخیر یا اینو میری یا اون دیگه، چون دو تا مسیر جلوشه، با اختیار خودش این مسیر رو میره، اونم با اختیار خودش اون مسیر رو میره. این به کسی اشکالی وارد نیستش، خودش میره، با میل خودش میره. کسی حال ارشاد کمال رو نداره که. کی حال کمال داره؟ هیچ. لازمه به این معناست، لازمه به این معناست، نه اینکه این دیگه اختیار دست خود، اگه لازمه به این معنا بود که این شخص دیگه هیچ راهی بروش باز نیست چون لازمه عالمینه، این که نگفتیم که لازمه نوعیه، نه لازمه شخصی، که لازمه نوعیه، لازمه شخصی شما نرو اون راهو. بعدم اینجوری نگفتن که این راه مثلا مثل کنکور یه تعدادی شرکت کننده محدودی داره، که کنکور که نیستش که، هر کی بره راه بروش باز، کسی نمیره. میشه ولی نمیرم. لازمه که میگیم لازمه عرفیه، یعنی وقتی تماشا میکنیم این عالمو میبینیم نمیرن.
وقتی
کمال نوعی باید دائما باشه دیگه، تا وقتی خلقت هست باید این کمال باشه، چون خلقت مجدده کمال هم باید مجدد باشه و دائما انواع تازه که میان بهش کمال برسه. برای اینکه خلقت، برای اینکه خلقت تمام شدنی نیست، برای اینکه خالق خالقی است که خالق ذاتیه، ازش میجوشه خلقت. خلقت تمام شدنی نیست، خلقت تمام نمیشه، خلقت همیشه هست. چجوری؟ دوره جدید نمیان، خلقت تمام نمیشه، اما این نسل بشر بساطش برچیده میشه، یعنی این خورشید و این کهکشان ها و این اوزا بساطش یه روزی برچیده میشه. خلقت تمام نشدن، شاید در یه جای دیگه، در یه شرایط دیگه، خلقت تازه شما رو میبره، یعت به خلق جدید، عده تازه رو میاره، اینطوریه کار خدا. اما این نسل، این نسل نسلی هم که یه قایتی دارن، اون قایتشون قیامت، قیامت هم قایت زمانیشون نیست، همین الان موجوده، پرده برداریه، یه زمانی پرده برداشته میشه، شما قیامت رو مشاهده میکنید. تمام و کمال یعنی چی؟ تمام شد، اینا مثل این است که شما یه مسیر مکانی رو طی کنید، مسیر زمانی رو طی کنید، شنبه تموم میشه یه روزی، میشه یه شنبه، دنیا و آخرت که شنبه یه شنبه نیست که، مثلا یه روزی دنیا تمام میشه آخرت شروع میشه، دنیا آخرت ظهور و بطونه، یک روزی این ظاهر از روش پرده برداشته میشه، اون باطنی که همین الان موجوده آشکار میشه، اینو بهش میگن قیامت. اون وقت ما یه قیامت شخصی داریم که همین الان ممکنه برای شما اتفاق بیفته، یه قیامتی داریم که جمیع نسل بشر این ماجراشون، عالم مادهشون برچیده میشه، این نسل فعلی بشر، اون قیامت کبراست، همونهاییست که آیت قرآن ازش تعبیر میکنه. و الا همین الان اگه کسی سر از این عالم بزنه بالا، میبینه از شمس و کبرت و از نجومون که دارد، همه این آیاتو مشاهده میکنه. رسول خدا کجا دید تو معراج؟ چیا دیده؟ همین ها رو دیده دیگه، کدومو دیده؟ همین که موجود بوده دیده. یعنی باطن رو دیده دیگه، بس معراج، معراج روحانیه، اون بخشیش که رفت مسجد الاقصا که خب تیول ارز بوده، اما اون بخشی که بعد با جبرئیل سوال و جواب میکنه، از حالات باطن گناهانو بیان میکنه، اون مسائل مطرح میشه که اومده تو بحث معراج، اون مطالب عرض شد که به اون همون شکله، یعنی به صورت روحانی. نه، این کمال، کمال نهاییه، این کمال، کمال نهاییه، اینه که به مقام انسان بار پیدا بکنه، مقام انسان مقام فناست، این مخصوص پیامبر نیست، پیامبر این مرحله طی کرده، ولی این به هر کسی میتونه این مرحله است، میشه مقام انسان. همینطوره دیگه، تو این مسیر یه عده به مقام ملائکه میرسن، یه عده از ملائکه پایین ترن، یه عده به شیاطین میرسن، یه عده سنگن، یه عده گیاهن، یه عده از سنگ سخترن، یه عده از گرگ پسترن، مختلفه دیگه، هر کسی به میزانی که حرکت میکنه وضعیتش فرق میکنه. یه سرمایه کنارشه که این سرمایه، سرمایه امتحانیه دیگه، خودش انتخاب میکنه. اصلا دین چیزی غیر از فناست؟ شما یه دونه دستور دینی پیدا کن که قایتش فنا نیست. یه دونه پیرو اگه نداشت که نمیگفت که توان داری یعنی چی؟ میگه اینو بخور اونو نخور، توان داری یا نداری؟ بله، اگر من دلم میخواد بخورم و نخوردم، اراده خودم رو گذاشتم کنار، اراده او رو ترجیح دادم، پس اراده من در اراده اون فانی شد. مقام فنا بالاتر از مقام ملائکه است. ملائکه حدی دارن، شما حد نداری، فنای فعلی دارن اونا. شما از فنای فعلی میگذری، فنای وصفی میگذری، فنای ذاتی میگذری، شما مراتب داری میری بالا. بله، فنا هم در درجات داره. اول فنای فعلیه، بعد فنای وصفیه، بعد فنای ذاتیه. اونجا که ذات فانی شد دیگه اثری از سالک باقی نمونه. مرگی که مقصود مرگ طبیعی بدن نیست، اون مرگی که موتو قبل ان تموتو، مثل اون فرمایش جناب عیسی است، لم یلج ملکوت السماوات والارض الا من ولد مرتین، وارد ملکوت آسمان ها و زمین نمیشه مگه کسی که دوبار متولد بشه. اینو جناب عیسی فرمود. البته یه اتصال تامی هست که اون جز با مرگ حاصل نمیشه. این همونی که حضرت وقتی که ضربت شمشیر خورد، با اینکه قبلا گفته بود لو کش فلقتا، اینجا فرمود فست و رب کرد، اون انقطاع تام با مرگ حاصل میشه که دیگه انسان به هیچ چیز غیر خدا توجه، یعنی در اون حالت قبلا به غیر خدا توجه نداره، منتها خدا رو در آینه ها میبینه. در آینه ابو جهل خدا رو میبینه، میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، اما اونجا آینه دیگه در کار نیست، بی حجاب میبینه. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رفت. دیگه فهمید دیگه کار تموم میده. میدونست که این ضربه ضربه آخر. پست رو برم. بهش قبلا خبر بده. اون دنیا ظهور این دنیاست. یعنی هر چی شما تو اینجا رفتین اونجا هم همینطوری، صراط همینجاست. همین الان من با چشمم دارم قدم برمیدارم، با چشمم کجا رو نگاه میکنم؟ اگر نگاه حرام کردم از روی پل افتادم، این ظهور میکنه، شما می افتادی پایین. حالا این که میگه از مباریکتره از شمشیر تیزه، همین حال الان دیگه، همین الان من روی صراطم، الان این حرفو بزنم یا نزنم، این غیبتو بکنم یا نکنم، این تهمتو نقل بکنم یا نکنم، این نگاهو بکنم یا نکنم، این مالیو که الان اومده مال حرام بخورم یا نخورم، این میشه صراط. همین پرده ازش برداشته میشه. شما الان میرین قرآن رو باز میکنین، میگه ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده، شما فریب دنیا رو نمیخورید. اونجا بهتون میگن اقرا ورقا، بخون برو بالا، میگه ولا تورن نکن الحیات الدنیا، چون عمل کردین به نه اینکه رفتین قرآن حفظ کردین. بله آخه کیلویی نیست، 40 سال و 30 سال اینا نیست. آخه اینجوری نیست که شما میگید قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسید. ما نمیدونیم اصلا چی به چی، ما هیچی نمیدونیم. 40 ساله 30 ساله ما مأمور به لحظه ایم، یعنی همین لحظه ای که توش هستیم، منتها چون ما از عهده لحظه نمیایم حرکت نمی کنیم دیگه. یعنی کافیه یک لحظه کسی تصمیم بگیره که دیگه خلاف نکنه، واقعا از عمق جان این تصمیم بگیره. این همین الان رسیده، زمانی نیست خیلی. یک قدم بر خیشتن نه و دیگر در کوی دوست. حالا این که 30 سالگی میمیره، اون 40 سالگی میمیره، ما اینا رو نمیفهمیم. ما نمیدانیم این سیرش چی بوده، اون سیرش. یکی به دنیا نیامده میمیره، یکی در بطن مادر از دنیا میره، یکی در 30 سالگی. اینا رو ما نمیفهمیم. اینا لازمه این عالمه. حالا این تکلیفش چی میشه با خدای تعالی، تکلیفش چی میشه؟ اینا یه بحثایی که ما نمیفهمیم. اجمالا یه چیزایی میفهمیم، مثلا اجمالا میفهمیم که تا 15 سالگی اگه مرد عذاب نصیبش نمیشه، اون که حجت بهش تمام نشده که.